أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، ذکر خداوند در همه احوال و شکر نعمتهای او و صبر و مقاومت در راه خدا توصیه و سفارش میکنم. خداوندا به همه ما توفیق پارسایی و پرهیزکاری و استقامت در راه خودت عنایت و کرامت بفرما. عرض کردیم مبحث اول خانوادگی پیرامون روابط همسران بود که در خطبه‌های متعدد در 30 اصل به آن پرداخته شد و مبحث دوم در وظایف و تکالیف والدین و خانواده در قبال فرزندان است. اهمیت بحث روشن است و اشاراتی در خطبه قبل بدان شد و قبل از آن که به بیان اصول و ضوابطی که اسلام برای تربیت کودک و نوجوان و فرزندان ترسیم کرده است بپردازیم، مقدمه ای را شروع کردیم و آن مقدمه این بود که در نگاه اسلام هر آنچه در این عالم به ما عنایت شده است نعمت الهی است که از خداوند به ما ارزانی داشته شده است و همه نعمت‌های این عالم وابسته به خداست و در منطق اسلام این نعمت‌ها ابزاری و سوژه‌هایی برای آزمایش ما و شماست. ولتسألن یومئذن عن النعیم یک قانون الهی است. تمام نعمت‌های خدا وسیله است برای اینکه ما در ارتباط و تعامل با آن آزموده شویم، یعنی ما تکالیفی داریم و این نعمت‌ها می‌تواند در یک مسیر خوب قرار بگیرد و مبدل بشود به ارزش‌های باقی و ماندگار و می‌تواند همین نعمت‌ها مبدل به نقمت‌ها شود. نعمت‌ها می‌تواند مبدل به نقمت شود. زینت‌های دنیا می‌تواند مبدل به شین و ننگ آدمی شود. و همین اولاد که در آیات آمده بود که نعمت است، زینت دنیاست، کمککار شماست، در جایگاهی قرار دارد که میتواند ابزار سعادت و کمال و باقیات و صالحات شود و میتواند مبدل به نقمت، ننگ و مانع و مخل از تکامل انسان شود. اولاد و خانواده هم مانند بقیه نعمتها، هم نعمت الهی است، هم زینت زندگی است، هم مایه آرامش است، هم کمککاری است در زندگی و در این حال همه این خوبی ها و نعمت ها میتواند به سمت شقاوت انسان را بکشاند یا انسان را به اوج سعادت برساند. دقت کنید در دو سوی مسئله، هم اونجا که اولاد ابزار سقوط انسان می شود، خانواده مایه سقوط آدمی می شود، در قرآن یک تصویر زیبایی از آن ارائه شده است، و هم آنجا که اولاد و خانواده ابزار و وسیله عروج و تکامل می شود، اون را در دو بخش در آیات قرآن ملاحظه کنید. بخش اول، قرآن یک هشداری داده است که خانواده و فرزند همانند اموال و سایر نعمتها می تواند مبدل به یک عامل سقوط شود. چگونه؟ ملاحظه کنید چند کلید واژه بسیار زیبا در قرآن در باب اولاد آمده است، که البته در مورد اموال و نعمتهای دیگر هم هست. یک، اولاد و خانواده می تواند مایه غفلت و مستی و نسیان انسان شود. مثل اموال، همه نعمتها و زر و زیور عالم اگر ما هوشمندانه با اون تعامل نکنیم می تواند چشم و دل را برباید، آدمی را در دنیا غرق کند و چشم را از عالم قدس و تکامل معنوی ببندد. آیه شریفه‌ای که در سوره منافقون آمده است همین هشدار را به ما در ارتباط با اموال و فرزندان داده است. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مؤمنان هوشمند باشید، مبادا که مال شما و فرزند و خانه و خانواده شما چشم شما را از حقایق بالاتر بربندد. غرق نشویم در نعمتهای دنیا و ارتباط اون را با خداوند غفلت نکنیم. الها همانطور که فرمودن یعنی بزرگ شدن یک چیزی در چشم انسان و در دل و قلب انسان به گونه ای که ما را از چیز دیگر غافل کند. وقتی که یک تابلوی زیبایی را کسی میبیند، اون زیبایی ممکنه او را غافل از سایر پدیده ها بکنه. این جذابیت های دنیایی، چه در خانه، مال، ثروت، مقام، زندگی، همه اینها نعمت های خداست، ابزارهای زندگی بشره. ولی مبادا که این نعمت ها موجب اغفال و الها شود، چشم را چنان به خود جذب کند که از دیدن مسائل معنوی و حقایق الهی باز دارد. این یک مفهوم. میگه همین اولادی که نعمت و زینت هست، همین اولادی که خداوند با کرامت به آدم عنایت میکند، شما باید به هوش باشید که مال و مقام و دنیا و اولاد شما را الها نکند. این یک. دو، تعبیر خسارت در آیه 21 سوره نوح از سخنان حضرت نوح علی نبینا و آلیه و علیه السلام اینجور نقل شده. وقتی که حضرت نوح دیگه از هدایت مردم نومید شد و با خدا سخن می گفت، فرعرض کرد رب انهم عصونی، خدایا این قوم مرا اطاعت نکردن، اسیان کردن پیامبر تو را، و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. این مردم دنبال پیامبر و هادی الهی نیامدند، دنبال رهبران باطل افتادند. با رهبران باطل کیا بودند؟ اونایی بودند که مال داشتند، فرزند و عشیره و خانه و زندگی و متاع دنیا به وفور به دست داشتند، اما اینها مایه خسارت اونها شد، چون به درستی با مال و فرزند و زندگی تعامل نمی کردن، به درستی از اونها در مسیر کمال بهره نمی بردن. همین نعمتها شد مایه خسارت و زیان. پس این نعمتها از جمله فرزند و خانه میتواند اغفال کننده باشد یک، میتواند مایه خسارت باشد دو. اما عنوان سوم که هشدار دهندگی بیشتر داره اون رو دقت بفرمایید: ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، سوره تغابن آیه 14. این اوج هشدار خدا به بشر در برابر نعمتها از جمله فرزندان و همسران و خانواده است. خدا می‌فرماید برخی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند، هوشوار و هوشمند باشید، احتیاط بکنید. عجب، همسر و فرزند عشقش پدر و مادره، علاقه وافر به پدر و مادر دارد، چگونه گاهی مبدل به دشمن میشه؟ اینجاست که فرمودن دشمنی دو جوره. گاهی دشمن دشمن نماست روشنه، ولی نوع دوم دشمن، دشمن دوست نما، دشمنی که با انگیزه به ظاهر خوب با شما رفتار میکنه ولی در ذات اون کار او دشمنی است، نتیجه آن دشمنی است. در شأن نزول آیه چی گفته شده؟ این قصه را حتما شنیدید. وقتی که فرمان آمد پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، از مکه به مدینه هجرت کنند و آماده بنیانگذاری نظام اسلامی در مدینه شوند، این هجرت فرمان خدا بود. پیامبر برنامه ریزی کردند، یک هجرت بزرگ تاریخی و راهبردی از سوی پیامبر ابلاغ شد، اصحاب گروه گروه به سمت مدینه روانه شدند. مردم مدینه به خوبی از مهاجران استقبال کردند و اولین هسته حکومت اسلامی و نظام اسلامی به رهبری پیامبر در مدینه نهاده شد. وقت این هجرت که فرمان آمد، بعضی در هجرت کوتاه آمدن، پاشون لغزید. چرا؟ علتش این بود که زنشون، فرزندشون، اینا می آمدن گریه می کردن، می گفتن شما که از مکه برید ما چه بکنیم؟ زندگی ما فرو می ریزه، روزگار ما تباه میشه. مانع از حضور همسرانشون در هجرت تاریخی پیامبر می شدن. اینجاست در این مورد آیه نازل شد: ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، فرزندان شما نعمتند و زینت و لطف خدا، اما ممکنه گاهی همینها در برابر فرمان خدا قرار بگیرن، رو مهربانیه، رو دوستیه به ظاهر، اما در واقع داره همسرش را، پدر را از یک تکلیف الهی باز می‌داره. بازدارندگی خانواده از ادای تکلیف الهی، این میشه دشمنی. پس میبینید بهترین نعمتها که میتواند ما را به اوج سعادت برساند، گاهی در رتبه این میشه الهاگر، غافل میکنه ما را. اینقدر غرق در زندگی، خانه و زندگی و مال و منال میشه که اصلا یادش میره همه چیز. این مرتبه اولش، یه نوع غفلت. گاهی همین مبدل به یک خسارت میشه، سرمایه ها رو به خاطر این دوستی ها از دست میده، و گاهی مبدل به دشمنی میشه، همانطور که در قصه هجرت پیامبر مصداق هایی پیدا کرد. عبدالله ابن زبیر پدر را دوست میداشت، ولی همیشه او تلاش میکرد پدر را به مقابله با امیرالمؤمنین بکشاند. فرزند پدر را دوست داره، ولی تلاش میکنه تا آخرین لحظات در جنگ جمل که زبیر را در برابر علی نگه بداره. این یعنی دشمنی. همسر وهب در کربلا در مقابل رفتن او به جبهه ممانعت میکرد. مادرش اومد او را کنار زد، گفت بذار بره در کنار امام به شهادت برسه. پدیده آقازادگی منحوس و بد یک پدیده ایست که در میان مسئولان همیشه وجود داشته. آقازادگان و خانواده هایی که از مقررات الهی عبور می کردند، سوء استفاده از موقعیت پدران می کردند، یه پدیده تاریخی زشت و منحوسه. ما دیده ایم که آقازادگانی که پدران بزرگشون را ساقط کردند، اینا نشانه های اینه که این نعمت الهی در این حال میتونه مبدل به نقمت بشه. خدایا به ما توفیق عنایت کن تا از نعمتهای خدایی به درستی بهره گیریم و در مسیر خودت از آنها استفاده کنیم. خداوندا همه اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز و به ما توفیق تربیت نسل صالح و مصلح عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. باز هم همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش میکنم. امیر مؤمنان در خطبه 191 فرمودن: فمن ناج معقور و لحم مجزور و شلو مذبوح و دم مسفوح و آض علی یدی و صافق لکفی. بدانید پایان این دنیا طوری است که درگیر شوندگان با صحنه دنیا در آخر به زمین افتادند و نجات پیدا نمی کنند. در پایان زندگی می بینیم که همه دست روی دست خواهند زد، همه به حسرت و تأثر نسبت به آینده خواهند نشست. این پایان زندگی است. امروز باید برای رهایی از اون حسرت‌های بزرگ در هنگام ملاقات مرگ و فرشته مرگ آماده شد. خدایا ما را آماده لقاء تو و آماده مرگ به نحو درست بفرما و ما را از همه شرور شیطانی نجات عنایت بفرما. یاد همه شهدا، بزرگان، مراجع در گذشته، علما، در گذشتگان از این جمع، ذوی الحقوق، به ویژه شهیدان مدافع حرم و امام شهدا و همه در گذشتگان را گرامی می‌داریم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. روز ده ذوالعرض روز بزرگی در تاریخ بشر در کره زمین است و روزی است که اون را باید گرامی داشت و شاکر خداوند بر تمهید مقدمات حیات بشر در کره زمین و فراهم شدن تکامل برای بشر باشیم و باید به اعمالی که در اون مقرر شده است ان شاء الله توجه کنیم. سال روز بنیانگذاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را گرامی می‌داریم. این شورای هماهنگی در طول تاریخ انقلاب در تهران و قم و شهرهای کشور منشأ خدمات بزرگی در بسیج مردم، حضور ملت شریف و غیور در صحنه‌های دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است. خدمات آنها را گرامی می‌داریم و البته همچنان باید این شورا با ابتکار و خلاقیت ظرفیت‌های جدیدی ایجاد بکند و برای حضور قوی ملت در صحنه‌های انقلاب آماده بکنند. از همشون تشکر می‌کنیم و براشون آرزوی توفیق داریم. سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی است. خدمات آنها را ارج می‌نهیم. اقدامات خوبی در پیشرفت‌های علمی انجام دادند، اما امروز انتظار می‌رود که این نهاد بر پایه اندیشه انقلابی و در مسیر ابتکار و خلاقیت و پیشرفت‌های بزرگ علمی قدم‌های بزرگتری بردارد. سال روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی را بزرگ می‌داریم و سال روز حمله اتمی امریکا را به هیروشیما و ناکازاکی را یادآوری می‌کنم. این قصه حمله اتمی امریکا به دو شهر بزرگ ژاپن در اواخر جنگ جهانی دوم گرچه سرنوشت جنگ را تغییر داد، اما لکه ننگی بر پیشانی امریکا ثبت و ضبط کرد و مهر زد که تا تاریخ تاریخی اون باقی است. حمله‌ای که با ابزار اتم انجام شد، بیش از 200,000 نفر در ثانیه‌ای کشته شدند و میلیون‌ها آدم مجروح و معلول و آواره شدند و این حمله‌ای که نسل بشر را تهدید می‌کرد توسط امریکا انجام شد. بسیار بسیار عجیبه که به کاربرندگان سلاح اتمی، پشتیبانان استفاده از سلاح‌های شیمیایی، امروز مدعیان دروغین صلح و دور شدن از سلاح اتمی هستند. ننگ بر شما، وای بر شما. شما به کارگیرندگان این سلاح بودید، شما امنیت بشر را تهدید کردید. در پرونده ننگین شما ده‌ها نقطه سیاه بسیار زشت ثبت شده است. شما مدعی هستید؟ امروز ملت‌های مسلمان و مستضعف مدعی شما هستند. شما اگر راست میگید بیایید سلاح‌های اتمیتون را از بین ببرید. ما هم مدعی هستیم که بشر باید سلاح اتمی و شیمیایی رو کنار بگذاره. همه اینا دست شما و قدرت‌های دارای حق وتو هست. اگر شما راست میگید بیاید اون رو کنار بگذارید. شما دروغ میگید. پرونده شما بسیار زشت و ننگین و سنگین از این جرائم، لیست بلند بالایی از زیر پا گذاشتن حقوق بشر از سوی امریکا و قدرت‌های استکباری و اسرائیل وجود داره. ما مدعی شما هستیم و امروز این ندایی که شما از آن حراس دارید و گاهی هم گفته اید که این ندا خاموش شده است، همچنان این ندا نه در قم، نه در ایران، که در سراسر جهان تنین افکن است که مرگ بر امریکا. این صدا، صدای ملت ایران در برابر دولت مردان و حاکمان زورگوی امریکا و مستکبران، این صدا باقی خواهد ماند تا وقتی که شما عاقل شوید و دست از این همه ستم بردارید. و اما موضوعی که چند جمله پیرامون اون باید سخن گفت، شرایط جدید و حساس کشوره. امروز ما شاهدیم در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی، 40مین سالگردی که در پرورده اون استقلال، آزادی، پیشرفت‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف ثبت شده است، ما شاهدیم که دشمنان شما ملت و اسلام عزیز آمده‌اند، جسها می‌گیرند، قدرت نمایی می‌کنند، برگ‌های جدیدی از تحریم و توطئه را رو می‌کنند. اما بدانید همه اینها ناشی از عصبانیت است، ناشی از خشم ماندگاری انقلاب شما در 40مین سالگرد انقلاب است، ناشی از اقتدار شما ملت در بیرون مرزهاست که خشم را بر دل آنها نشانده است. مشاهده این اقتدار اونها را خشمگین کرده، برای همینه که عهدها را زیر پا میگذارند، پیمانها را میشکنند، جسهای قلدر معابانه میگیرند. هدف اونها امروز اصل ملت است. نقطه اصلی شما مردمی، دلهای امیدوار شماست، قلبهای مؤمن شماست، اراده های ثابت شماست. یک جنگ روانی و اقتصادی شدید را به راه انداختن تا ما را و ملت بزرگ ما را از پا در بیارن، تا باور و امید، وحدت و انسجام را از ما بگیرند. فشارهای شکننده و تحریم برای فروپاشی اقتصادی، اخلال به امنیت و هرج و مرج در کشوری که نماد امنیت و استقلال در دنیاست. ملت ما، جوانان ما در صحنه باشید، هوشیار باشید. شرایط جدیدی را ما داریم تجربه میکنیم. راه مقابله چیه؟ راه مقابله ملت هوشیار باشه، بصیر باشه، وحدت داشته باشه، انسجام داشته باشه، همراه رهبری حرکت کند. بردباری، فعالیت، تلاش، کار، اینا راههایی است که ملت با طی بکنه. اما مسئولان، همه مسئولان، قوای گوناگون، دولت محترم، مجلس محترم، قوه قضاییه، نهادها، همه مسئولان و ما وظایف سنگینی داریم و من در چند بند اینها را عرض میکنم که برآمده از سخن مردم، بزرگان و بزرگان ماست. یک، انتظار از دولت و مسئولان میرود که رهنمودهای راهگشای رهبری در قلمروهای مختلف را نسب العین قرار بدن، جدی اون را دنبال بکنن. در روزهای اخیر مراجع بزرگ ما، مراجع عظیم الشأن ما رهنمودهای مهم می دادند، دردهای مردم را برشمردند. انتظار از همه مسئولان می رود که این رهنمودهای بزرگان و مراجع و رهبری معظم، نظرات دلسوزان با قطع نظر از نگاه‌های جناحی و سیاسی را مد عین قرار بدن. این یک. دوم، مسئولان باید به مردم نزدیک‌تر بشوند. مسئولان باید درد دختر و پسری که شرایط ازدواج برای او فراهم نیست درک بکنند، درد گرانی خانه و مسکن را درک بکنند، درد گرانی غذاها و مواد غذایی را درک بکنند. این درک و همدلی نسبت به مضایق مردم، گرفتاری هایی که امروز وجود داره، شرط دوم. سه، عزم جهادی و مدیریت اقتصادی در مسیر اقتصاد مقاومتی. ما همچنان شاهدیم که در مواردی اون اراده قوی، برنامه ریزی سامانمند، پای کار آمادن کامل وجود نداره. این اشتباهه. باید همه قوا، همه نهادها این عزم را باید در خود ایجاد بکنند. چهار، اصلاح و آرایش نیروهای مدیر و تیمهای اقتصادی است. ما از نسل جوان باید استفاده بکنیم، آدمهای قوی معتقد را بیاریم پای کار تا گره ها را باز کنند. تمام گره ها قابل گشودنه. اگر کسی فکر میکنه این ملت نمیتواند، اشتباه میکند. این ملت معجزه قرن آفرید، همچنان هم میتواند معجزه بکنه. تکیه بر نیروهای اصیل و آرایش تیمهای اقتصادی. پنج، اصلاح نظام بانکی. بانک ها نسبت به دیرکردها باید توجه بکنند تا صنایع به شکست و تعطیلی نکشد. اقساط را باید امهال بکنند. باید وام های مناسب تری برای صنایع پیش بینی بکنند تا صنعت ما جان بگیرد. ششم، ارتباط فعال خارجی با همسایگان و کشورهای شرقی است برای بازاریابی و فعالیت اقتصادی. هفتم، مبارزه با قاچاق و تأکید بر کالای داخلی. هشتم، مبارزه با مفاسد با همه وجود. اقداماتی که شده تشکر میکنیم، اما کافی نیست. مبارزه مفاسد هم قاطعیت میخواد، خیلی جاها برنامه ریزی خوب میخواد تا مفسده از سیستم مالی دور بشه، اختلاس و ریخت و پاشا حذف بشه. و نهم، کنترل بازار ارز و گرانی هایی که واقعا شکننده است. و دهم، مواضع شجاعانه در برابر دشمن، مواضعی که رئیس جمهور در برهای اخیر داشتن قابل تقدیره. این مواضع قاطعانه و شجاعانه باید نهادینه بشه، استوار بشه. حکمت، مصلحت، عقلانیت، اینا همه درست، ولی همینها میگه شما محکم باشید. این پیمان شکنها دروغ میگن، قوی در برابر اونها بایستید و با عهد شکنان خیال مذاکره نداشته باشید. شما عهد شکنهای دروغگو ادعای مذاکره میکنید، اولین شرایط مذاکره انسانی را شما نمیفهمید. شما به ملتها جور و جفا روا داشتید، در یمن و بحرین و فلسطین و لبنان و کشورهای عالم این همه ظلم میکنید. شما دروغ میگید و ملت ما به فضل خدا از این بحرانها عبور خواهد کرد و در برابر شما با همه وجود مقاومت خواهد کرد. برای همه حجاجمون در آستانه سفر آسمانی و ملکوتی حج آرزوی سعادت و سلامت و توفیق داریم و انشاءالله با همه معیارهای اسلامی به آداب و اسرار حج و نمایندگی انقلاب اسلامی خواهند توجه کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، مسئولان را در انجام خدمت خالصانه به مردم موفق و مؤید بدار، دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه و انابه و عبادتهای ما را بپذیر. در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، شهدای عالی مقام، امام شهدا، مراجع بزرگ در گذشته را با اولیاء خودت محشور بفرما. جانبازان و مریضان مورد نظر شفا عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، گره را از کار و مشکلات مردم باز بفرما. خدایا سلام ما را به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.